تش ما گوش میدیم.
از دست تو کاری برنمیاد. خب باید با همسایه‌هامون خدافظی کنیم. خیلی متشکریم از همراهی شما همسایه‌های عزیز. عصرتون بخیر. خدا نگهدار.
عصر خوبی داشته باشید. خدا حافظ.
خدا حافظ و انشالله که روز روزگار به کامتون باشه. سپاس از شما که در فضای مجازی همراه ما بودید. خدا حافظ. خیلی متشکرم از شما شنونده های عزیز رادیو تهران. دعوت میکنم در ادامه هم همراه ما باشید با برنامه از رادیو تهران. از رادیو تهران بپرسید. بله،
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدای مهربان. سلام و ارادت به همه شما شنوندگان عزیز و گرامی شبکه رادیویی تهران. امروز سه‌شنبه پاییزیتون رنگارنگ از اتفاقهای خوب و قشنگ و زیبا. لطفاً با ما همراه بشید و از رادیو تهران بپرسید امروز رو تا حوالی ساعت 16 همراهی کنید. هم در این برنامه سوالات شما عزیزان شنونده پاسخ داده خواهد شد. کارشناسان گرامی آقای دکتر عسکری متخصص گل و گیاه و همطور سرکار خانم دکتر یزدانی متخصص ویروس شناسی با ما همراه میشن به صورت تلفنی و به پرسش های شما شنوندگان خوبمون جواب میدن. ۳۰۹۴ برای اینکه سوالتون رو بنویسید و بفرستید به این سامانه تا مطرح بشه بنده بخونم و کارشناسان جواب بدن. همینطور دو خط ارتباط برنامه، تلفن های برنامه هم هست، 22-65-24-65 و 22-65-24-66. برقراری ارتباطمون با سرکار خانم دکتر یزدانی متخصص ویروس شناسی. سلام بنده رو بپذیرید. عصرتون بخیر خانم دکتر.
سلام، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از همراهی همیشگیتون. با اجازهتون امروز بریم سوالا رو بگیم. خانم دکتر، گفتن بنده از دیروز سرفه های خفیف و چند روزم هست که کمر درد دارم. از دیشب به طور ناگهانی بدن درد شدید هم دارم، آبریزش بینی و چشمم دارم. احتمال اینکه کرونا گرفته باشم هستش؟ لطفا راهنمایی کنید.
بله، خواهش میکنم. این علائمی که دارم میگم میخوره به آلودگی با ویروس کرونا، ولی باز هم 100% نمیشه گفت و احتیاج به تست های تکمیلی داره، ولی همین الان نیاز نیستش این کار رو کنم. باز بذارن یه روز دو روز بگذره و اینکه قرنطینه خونگی باشن، چون الان کار خاصی هم و اگه بیماری زمینه خاصی دارن، اگه مشکل قلبی دارن، مشکل ریوی دارن، حتما مراجعه کنن که سی تی اسکن ازشون انجام بشه. ولی اگه حالا مشکل بیماری زمینه‌ای ندارن، یکی دو روز صبر کنن تا اینکه ببینن علائمشون به چه سمتی میره، هم قرنطینه خونگی رو رعایت کنن و با یعنی در یک اتاق جدا باشن. اگه هم خواستن بیان تو پذیرایی حتما ماسک بزنن تا ببینن علائمشون به چه سمتی میره. بله، ممکنه آلوده شده باشه.
بسیار خب، بریم سوال بعدی. گفتن که کرونا آیا تموم میشه یا نه؟ این سوالیه که خب برای همه پیش میاد، بارها راجع بهش بحث شده، صحبت شده. شما هم باز یک بار دیگه بهش بپردازید، چون یافته‌های جدید هی تکمیل تر میکنه در واقع این پاسخ.
بله، متاسفانه نمیشه هیچ جواب قطعی دادش در این زمینه که مثلا بخوایم بگیم دقیقاً در چه زمانی ما پایان پاندمی که همون همه گیری هستش که جهان الان در واقع شاهدش هستیم و داریم، حداقل ما که توی پاییز و زمستون به خاطر اینکه خیلی از ویروس هایی که ما علائم سرماخوردگی میدن مثل هر سال که باهاشون هستیم، مثل ویروس آنفولانزایی که دوباره تو این چند وقت دوباره ظاهر میشه و هر سال هستیم، ما این ویروس ها رو کلا در پاییز و زمستون به همراهمون هستن. حالا الان کرونا هم اضافه شده، فعلا هستیم و باید مراقبت های لازمو که میدونیم ما انجام بدیم. فعلا پیشنهادی که هستش همون استفاده از ماسک مناسب و فاصله اجتماعی دقیق هستش که حتما ما 1.5 متر 2 متر رو رعایت کنیم. ببینید الان یه سری چیزا انقدر صحبت میشه، همه میگیم ماسک بزنیم و فاصله، ولی این نشه یه چیزی که فقط من میگم یا افراد دیگه میگن، کارشناسای دیگه، واقعا رعایت کنیم. یعنی اگه ماسک بعد از 4-5 ساعت میدونیم که دیگه بلا استفاده است، فکر نکنیم اینو میتونیم روزها استفاده کنیم. دلمون بیاد بندازیم دور یک ماسک دیگر جراحی برداریم، چون اون دیگه خاصیتی که باید داشته رو نداره. یا ماسک بزنیم بعد بریم تو یک فضای شلوغ تو 20 سانتی افراد وایسیم، اون ماسک نمیتونه از ما محافظت خاصی کنه. پس فعلا ما با این ویروس درگیریم، نمیدونیم تا کی. اون ایمنی هم که قراره بر اثر واکسنی که هنوز عمل نیست که بیاد باز، نمیدونیم چقدر پایدار در بدنمون خواهد ماند. پس فعلا خیلی راجبش فکر نکنیم که کی تمام خواهد شد، جواب قطعی نمیتونیم.
بسیار خوب، این از پاسخ ایشون و تاکید همیشگی شما روی استفاده درست از ماسک و اینکه دست ها رو مکرر بشوریم دیگه خانم دکتر.
بله، اونم اصلا و سعی کنیم که اصلا سمت بینی و دهان نبریم، دست ماسک هم بزنیم. این خوبیه، یکی از خوبیهای ماسک اینه که ناخودآگاه دستمون نمیره سمت بینی و دهانمون و احتمال انتقال بهمون خیلی کم میشه.
بسیار خوب، بریم سوال بعدی رو از بین تلفن ها بشنویم.
سلام، خسته نباشید. از خانم دکتر میخواستم بپرسم آیا کووید 19 زخمی هم بر جا میذاره یا مثل تبخال مثل یه زخمای دیگه؟ خسته نباشید. خدا
خب، بروز زخم هم داره کووید یا خیر؟
بعضی از افراد به صورت پراکنده مشخص شده تو دنیا که یه علائم پوستی تو بعضی از افراد ممکنه بده، ولی اینطوری نیست که بخواد زخمی از خودش اونطوری به جای بذاره. مثلا بخواید مقایسش کنیم با ویروس‌های دیگه، مثل علائم تبخال و یا حالا چیزهای دیگه که داریم، نه اونطوری نیستش که بخواد حالا جاش بمونه، یا حتی تبخال هم نمیمونه جاش، ولی حالا چند روز شاید آدم باش درگیر باشه. میگم تو یه سری از افراد ممکنه علائم بالینی پوستی رو ما ببینیم، ولی چیزی نیست که بخواد دائم
بله خیلی شایع باشه و اینکه دائمی هم بمونه. بریم بله. سوال بعدی از بین پیام ها گفتن که من کلاس میرم، متاسفانه اونجا هیچ کی رعایت نمیکنه و فاصله رو هم کم رعایت میکنم، ماسک رو هم فقط بعضیا میزنن، من خودم ماسک میزنم، آیا برای من خطری هست یا نه؟ سوال مرجان خانم.
بله مطمئنن، اگه کلاسی هستش که در بسته است کاملا، پنجره نداره، با فاصله درست رعایت نمیشه، خیلی هم ماسک نمیزنن، شما ماسک بزنین هم شاید خیلی بتون ازتون مطمئنن میتونه محافظت کنه، ولی تا چه حد اینو نمیدونیم.
خانم دکتر چیکار کنن؟ این درسته که بعضی از دو ماسک استفاده میکنن یا مثلا دستمال کاغذی رو زیر ماسک میذارن؟
بله،
این کارا درسته.
آره، دفعه قبلم گفته بودیم بهترین کار اینه که اگه کلاسی میرین پیشنهاد کنین بهشون حتما پنجره هاشو تا موقعی که هوا خیلی سرد نشده و میشه تحمل کرد، پنجره ها باز باشه، درها باز باشه که جریان هوا برقرار باشه، که اگه یه وقت در واقع قطرات تنفسی در فضا هستش بتونه اینها رو در واقع دور کنه. و بهترین حالت هم که خودتون فرمودین ماسک گزیر یا دوتا ماسک بزنن که باز یکم تنفس سخت میشه، یا یک دونه یا دستمال کاغذی یا گاز استریل زیرش قرار بدن. ولی به نظر من پیشنهادی که میکنن اگه جایی میرن کلاسی همه ماسک بزنن و با فاصله، چون حق شما هست. الان شرایط عادی نیستش و ما هر جایی که داریم در واقع میریم یا جایی هست مخصوصا مثل کلاس و اینها که شما بالاخره مطمئنا یه هزینه ای دادیم و داریم، مثلا حالا من نمیدونم چه کلاسی میریم، اونجا به این که ما میخوایم که ازتون توقع داریم که فاصله ها رعایت بشه، پنجره باز باشه، تهویه مناسب باشه و همه ماسک بزنن. باید همه ماسک بزنن
از طرف و حتی از طرف اون مؤسسه باید اعلام بشه به صورت یک قانون جدی و رسمی که همه باید رعایت بکنن، وگرنه مثلا جلوی ورودشون رو بگیرن.
اینا
باید
رعایت بشه الان دیگه همه جا.
خب سوال بعدی
شوخی بردار نیست، نمیدونم بعضی فکر کنن شوخی، بعضی ما فکر میکنن حتما باید یکی از افراد خانواده خودشون یا نزدیکان حتما آلوده بشن و خدای نکرده کارشون به بیمارستان بشه، بعد باور کنن.
خدا نکنه، ان شاءالله که زودتر همه در واقع آره به این باور برسن. خب بریم سراغ سوالی که خانم آقای زلفی از تهران فرستادن. گفتن من سرما خوردم، رفتم دکتر و تای حلق منو حالا با چوب بستنی دیدن، میخوام بدونم که این کار در دوران کرونا درست هست یا خیر. اگه ضد عفونی باشه
مشکلی پیش نمیاد. معاینه کردن دیگه، به خاطر اینکه می‌خواستن خب بالاخره ببینن التهاب به چه صورت هستش. شاید می‌خواستن مثلا شک کردن، شاید عفونت مثلا حالا چرکی باکتریال باشه، می‌خواستن ببینن که به شما آنتی بیوتیک تجویز کنن برای علائم سرماخوردگیتون، یا احتمال میدن مثلا این علائم سرماخوردگیتون ویروسیه که حالا شک کنن به حالا بگن نه آنتی بیوتیک، چون واسه ویروسی ها آنتی بیوتیک نباید بخوریم واسه علائم سرماخوردگی ویروسی. حالا نه مشکلی پیش نمیادش، وقتی از توی جعبه سیل در برده باشن، وقتی که هیچ مشکلی پیش نمیاد، نگران نباشید.
بسیار خوب. یه سوال دیگه، کلن خیلی گفتید شما هم در برنامه خانم دکتر یزدانی و تاکید شده روی این که برای ضد عفونی کردن ماسک نمیشه از الکل استفاده کرد، ولی سوالشون جالبه، گفتن ضد عفونی کردن سطح بیرونی ماسک با الکل خوبه یا خیر، برای بدن ضرر داره یا نه؟ اگر ضرر داره سریع‌ترین راه برای ضد عفونی کردن ماسک چیست؟ شاید بعضی وقتا خانم دکتر منظورشون اینه، غیر منتظره است، مثلا ما یه ماسکی رو به صورتمون زدیم، دو ساعت بیرون کار داریم، میریم یه جایی که سرفه می‌کنه، عطسه می‌کنه یا محیط رو خیلی شلوغ میشه، اون موقع احساس می‌کنیم که این ماسک رو باید یه جوری ضد عفونیش کنیم. درسته که مثلا برای چند دقیقه بهش از محیط بیرونش رو فقط، یعنی روی بیرونی ماسک الکل بزنیم یا نه؟
ما اصلا به ماسک اصلا الکل نمیزنیم، اصلا خیسش نمی کنیم. وقتی که ماسک خیس بشه، حالا با هر مایعی، اون خاصیت خودش رو که میخواد در واقع محافظت کنه از اینکه ما بخوایم آلوده بشیم در واقع از ورود حالا این میکروارگانیسم ها، اون خاصیت از بین میره. پس ما به هیچ وجه به ماسک الکل، آب، هیچی نمیزنیم. و بهترین پیشنهادی که من برای شما دارم، یک یا دو ماسک اضافه حتما به همراه داشته باشین، در همیشه هم تو جیب یا کیفتون یک در واقع هم اسپری الکلی بر پایه 70%، باز من تاکید میکنم الکل خالص 96% اصلا خاصیت گندزدایی و ضد عفونی ندارد. حتما الکل 60-70% باشه. حتما یکی دو تا ماسک هم با خودتون توی یک کیسه فریزری تمیزی همراه داشته باشین که اگه فکر کردین مثلا ساعت زیاد شده شما دارین استفاده میکنین، یا خیس شده ماسکتون، یا هر موردی که خودتون دیگه تشخیص دادین، ماسک رو دور میاندازین و یه ماسک جدید برمیدین.
پس جواب قطعیه شما به اینکه به هیچ عنوان ماسک رو با الکل هم نمیشه ضد عفونی کرد. بریم سوال بعدی. گفتن از ابتدای شیوع کرونا بحث شستن دست ها بوده، لطفا در خصوص نیاز به شستن موها و صورت فردی که تو خیابون بوده و به منزل برمیگرده هم توضیح بدید. ممکنه مو و صورت آلوده باشه و این بیاد توی منزل پخش بشه؟
خیلی خودتون رو اذیت نکنید، به خاطر اینا هیچ کدوم، اولا اینکه دقیق ما هیچ مستنداتی برای هیچ ویروسی انقدر دقیق نداریم، چون ویروس ها روشون تحقیق کردن خیلی پیچیده تر از بقیه اون میکروب هایی که شما یا هممون شنیدیم، باکتری ها و انگل ها و قارچ ها. ویروس ها یکم عجیب غریب ترن، برای همین نمیتونیم ما جواب 100% هیچ وقت بدیم، ولی مطمئن باشیم مقداری که ویروس روی صورت یا روی مو باشه اونقدری نیستش که برای افراد دیگه بخواد تو خونه بیاد و یک کس دیگر رو آلوده کنه. پس نیاز دائم به شستن صورت و مو اینا نیست که من بگم هر روز شما از بیرون اومدین سریع برین حموم موهاتون رو بشورین، صورتتون رو حتما بشورین، نه هیچ الزامی نیست. ولی دست متفاوته، دست به تمام سطوح میخوره، دستگیر در، دستگیر ماشین، هر جایی،
ظرف و ظروف و همه چی. بریم سوال بعدی. گفتن که میخوام در خصوص ایمنی،
نه منظورم بیرون بود، منظورم بیرون از خونه، هر جایی
حتی آره لیوانی خورده باشم. بله بسیار خوب. و برمیگردن این دسته بالاخره آلوده است دیگه قطعی. و اینکه گفتن در خصوص ایمنی بدن نوزادان در برابر کرونا از کارشناستون میخوام بپرسم و تشکر کردن از شما. فرقی داره خان دکتر نسبت به بدن بزرگسالان؟ ایمنیشون اینقدر بیشتره، چون گفتن میگیرن گرفتن و به هر حال، ولی یه مقدار بیشتر هست؟
نه این میگم اینم دوباره از داستانهایی که ما دقیق نمیتونیم جواب بدیم، نمیتونیم بگیم، چون اوایل صحبت بر این بودش که توی مثلا نوزادا و کودکان خیلی مثلا ما حالا بالاخره اون آلودگی با ویروس کمتر است. بله کلا نسبت بزرگسال‌ها تعداد حتی آلوده‌هایی که تو کودکان آلودگی ها کمتر بوده و کشته شده هم کمتر بوده، ولی ما نمیتونیم در واقع حالا در واقع پایه رو بذاریم برای اینکه مثلا کودک‌ها آلوده نمیشن. نه کودک‌ها هم آلوده میشن، ممکنه سوی یکی خیلی هم خطرناک بشه و کارش به بیمارستان، همینطوری که بیمارستان مفیده، خودمون تو تهران کلی بستری بچه‌هایی هستن که آلودن با ویروس کرونا و نمیدونیم حالا سیستم ایمنیتیشون دقیقاً چه شکلی، تو بعضیا کمتر پاسخ میده، تو بعضیا بهتر پاسخ میده، اینها هیچ گونه جواب قطعی نمیشه دادش. باشه.
بسیار خب، پس هر چه بیشتر و بیشتر رعایت بکنن تمامی افراد جامعه و مراقبت بکنن از نوزادانشون و کودکانی که در هر سنی دارن. خیلی ممنونم خانم دکتر یزدانی، وقت نمون برای سوالات بعدی، ان شاء الله تو فرصت های دیگه باز با شما خواهیم بود. عصرتون بخیر، تندرست باشید.
ممنون از شما، سلامت.
درود بزرگوار، خداحافظ. با شما همچنان همراه هستیم با برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید. میخواییم در بخش بعدی بپردازیم به سوالات گل و گیاه شما در حوزه گل و گیاهان خانگی، آپارتمانی و هر آنچه که سوال دارید در این زمینه از آقای دکتر عسکری میتوانید بپرسید. ۳۰۹۴ همچنان در اختیار شما برای اینکه سوالتون رو بفرستید به صورت پیامکی یا اینکه تلفن کنید به یکی از دو خط تلفن برنامه 22-65-24-65 و 66، و اینکه آقای دکتر عسکری کارشناس بسیار گرامی گل و گیاه الان همراهمون هستن به شکل تلفنی. آقای دکتر سلام، شما عصرتون بخیر. آقای دکتر عسکری سلام و اراده.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، سرکار خانم هاشمی و همچنین شنوندگان محترم رادیو تهران، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خیلی بزرگوارید، سپاس از همراهیتون. این که گفتن میخوام کاکتوس قلمه بزنم و لطفاً راهنماییم کنید به عنوان اولین سوال.
بله، در رابطه با کاکتوس، اگر کاکتوس ها به صورت تیغدار باشه این رو میتونن در واقع به اندازه 5 سانتی متر از رأس گیاه رو با یه تیغ خیلی تیز برش بدن، تقریبا یک ساعت و نیم بذارن که هوای آزاد بهش بخوره. بعد از اون میتونن داخل خاکی که ترکیبی از در واقع شن درشت، شن ریز و یک مقدار هم در واقع کوکوپیت باشه، یعنی خیلی کم، به اندازه شاید 80% شن باشه، 20% کوکوپیت باشه. این رو میتونن داخل اون کشت کنن، ریشه میزنه و بعد از تقریبا 3 یا 4 روز هم میتونن آبیاری کنن، یعنی تا اون زمان آبیاری رو انجام ندن.
بسیار عالی، بریم سوال بعدی تلفن.
یه گل محبوبه شب ما داریم که این مدتی روی برگاش پشه‌های خیلی ریز سفید میشینه. من حتی سمپاشی کردم با سم مالاتیون ولی متاسفانه هنوز خوب نشده. میخواستم بدونم که چه کاری باید انجام بدم.
بله،
پشه‌های سفید یا در واقع مگس سفید که بهش بمزیا هم میگیم از خانواده آلوروویده هستش. این رو باید حتما با سم کلور و پریفوس سمپاشی کنن تا از بین بره. با سم مالاتیون یا دیازینون این آفت از بین نمیره. سم کلور و پریفوس یا دروسبان رو تهیه کنن و با اون سمپاشی کنن.
بسیار خوب، بریم سوال خانم مرجان. گفتن که گیاه خرفه‌ای دارم که ساقش سالمه ولی برگش خیلی خیلی کمه داره و میریزه کم کم. آره درستش باید این باشه با توجه به کلماتی که نوشتم. و گفتن آفتابم بهش از پنجره جنوبی میخوره، باید بالکن بذارم یا نه؟ کود سویستوم هم میدم.
بله، اگر که فاصله برگ ها از هم زیاد شده و برگ ها ریز شدن، این مشخصه این هستش که نورش کمه، یعنی نور گیاه اگر کم باشه فاصله برگ‌ها از هم زیاد میشه و برگ‌ها ریز میشن و ریزش پیدا میکنن.
بله.
نور رو دقت کنن و آبیاری رو هم خیلی دقت کنن. زمانی که خاک خیلی خیس باشه هم این اتفاق میفته، باید اجازه بدن خاک خشک بشه، سطح خاکی مقدار خشک بشه، بعدن آبیاری کنن، دائم خاک خیس نباشه.
صحیح. و پرسش بعدی از بین تماس‌های شنوندگان،
یک کرم‌هایی هست که روی برگ تازه نارنج میشینه و اون رو میخوره، یعنی یه شاخه کامل میخوره، این کرم ابریشم. امروز من به قسمت گل گیاه پارکشهر سر زدم، گفتن دیازینون بگیرید. رفتم دیازینون بگیرم، یه خیلی خیلی کوچولو رو گفت 90,000 تومان. اصلا اون نهالی که من دارم توی گلدون دارم 90,000 تومان نمیارزه. غیر از دیازینون چه چیزی میشه زد؟
خب چه سمی میتونن جایگزین کنن؟
متاسفانه قیمت سم ها خیلی بالا رفته. میتونن هم از در واقع سایز 250 سی سی این سم استفاده کنن، یا اینکه بیان از سم تند اکسیر که سمی هست در واقع ترکیبات فلفل هست و ارگانیک هست، یا سم پالیزین. این دوتا سم ارگانیک هستن که اون آفت رو از بین میبره، قیمتش یک مقدار مناسب تر هستش ولی در مجموع قیمت سموم بالا هست، یعنی دیگه با این وضعیت قیمت دلار و اینا خیلی قیمت‌های سموم هم بالا رفته،
روی اینا تاثیر گذاشته. خیلی خوب، بریم سوال آقای محمد شجاعی رو لطفاً جواب بدید که گفتن چه گلی در نور مستقیم خورشید طاقت میاره؟
گیاهان زیادی هستن که توی فضای آزاد کشت میشه و دائما هم نور مستقیم خورشید بهشون میخوره. حالا گیاه رونده مثل گل ناز هست، انواع درخچه‌های زینتی هست، ولی اگر گلدار بخوایم نام ببریم، گل جعفری، اطلسی، گل ناز تعدادشون خیلی زیاد هست. اکثر گیاهانی که توی فضای باز کشت میشن از صبح تا غروب بهشون آفتاب میخوره و دوام خیلی خوبی هم داره. فقط اینکه باید دقت کنن خاکی که استفاده میکنن، حالا اگر داخل تراس هستش آبیاریشون مرتب باشه، حجم خاک خیلی کم نباشه. اینها رو اگر رعایت کنن معمولا گیاه دوام میاره.
بسیار عالی، قوانینش رو رعایت کنن اما تنوع داره و میتونن انتخاب از بین متنوع هایی که گفتید داشته باشن. سوال بعدی تلفن.
سلام، خسته نباشید، که کارشناس محترم برنامه‌تون. سوالم اینه که گل لیندا داریم توی خونه که پیازش هم خیلی بزرگه، ولی جدیداً برگاش خیلی سست شده و یکی نمی‌ریزه. مثلا چیکار میشه کرد؟ خیلی ممنونم ازت.
بفرمایید.
بله، اگر گیاهشون در واقع از قسمت وسط گیاه رو چک کنن ببینن که اگر برگ ها به رنگ سبز خیلی روشن و یا زرد داره در واقع به رنگ زرد تبدیل میشه، نورش کم هست. معمولا گیاه لیندا نیاز به آفتاب ملایم رو داره. در دراز مدت اگر آفتاب ملایم رو دریافت نکنه،
بله،
به مرور زمان اون قسمتی که حالت پیازی شکل داره این جمع میشه و از بین میره. نورش رو خیلی دقت کنن، حتما نور آفتاب ملایم رو داشته باشه. آبیاری هم یک یا دو بار در هفته سیراب کنن، نیازی نیستش که هر دو روز در میون هی بخوان به گیاه آب بدن.
بله،
یک یا دو بار در هفته گیاه رو سیراب کنن.
و اما پرسیدن که گلدون دیفنم رو عوض کردم، برگاش زرد و شل شده، چه کنم؟ شعبانی،
معمولا زمانی که ما میایم گلدان رو عوض میکنیم اگر ریشه ها آسیب ببینن،
بله،
و در واقع به صورت قالبی گلدان در نیاد و کاشته نشه، این یک ماه تا یک ماه و نیم زمان میبره تا گیاه دوباره خودش رو مجدد بتونه ترمیم کنه. یه چیز طبیعی هستش، خیلی کاری نمیشه براش انجام داد، باید صبر کنن. فقط تنها چیزی که هست اگر دیدن که خیلی برگ‌ها داره زرد میشه و میریزه، یه جایی منتقل کنن که خیلی نور زیادی بهش نخوره، یه مقدار سایه باشه، آبیاری رو مرتب انجام بدن.
بله،
در واقع این ریشه ها تا زمانی که دوباره خودش رو ترمیم کنه میگم یک ماه طول میکشه، تا یک ماه آینده اگر اینها رو رعایت کنن گیاهشون خیلی بهتر میشه.
بسیار عالی، و باز هم تلفن.
یه گل سرخسی داشتم، این برگاش خوش شده، میخواستم ببینم که مشکلش چیه. ممنون از برنامه خوبتون.
بله، سرخس ها رو اگر ما بیایم معمولا روشون اسپری آب انجام بدیم، به خاطر اون رسوباتی که روی برگ ها میمونه باعث ریزش و زرد شدن برگ ها و سوختگی برگ میشه. حتما بیان آبیاری رو که انجام میدن اگر بتونن که روی برگ ها آب نریزن، یعنی از کنار گلدون آب رو بریزن، گلدان رو سیراب کنن. و اینکه چند تا ظرف هم دور تا دور گلدان، ظرفی که داخلش آب هست، میتونه حالا لیوان یک بار مصرف باشه، 4 تا 5 تا بذارن دور تا دورش، این در اثر تبخیری که انجام میشه از اون لیوان ها، آب داخل لیوان ها، باعث میشه که رطوبت محیط در واقع اون گلدان یه مقدار بالا بره.
بسیار خوب، یکی دیگه از تلفن ها رو هم بشنویم.
حسین یوسف و بلگ بیدی، اگه زمستون تو بالکن باشه هوای سرد خراب میشه؟ ممنون، خدا.
بله، حتما باید گیاه رو داخل بیارن یا اینکه یک کاور پلاستیکی براش در نظر بگیرن که دماش زیر 5-6 درجه نیاد. اگر زیر این دما بیاد یخ میزنه و کاملا از بین میره.
بسیار خوب، سراغ مشکلی که آقای سعید اسحاقی با گیاه بنجامینشون هم دارن بریم. گفتن که هر کارش میکنم بازم برگاش خشک میشه و میریزه، چه کار باید بکنم؟
گیاه بنجامین به چند چیز باید دقت کنن، چند تا نکته هست. یک، آفتاب ملایم رو حتما داشته باشه.
بله،
آبیاری رو باید جوری انجام بدن که حتما آب از انتهای حفره انتهای گلدان خارج بشه، یعنی کاملا باید سیراب بشه. و اینکه حتما هم هر 15 روز یک بار از کود سبیست، انتکای سبیست استفاده کنن.
بله،
و اسپری آب رو به هیچ عنوان شبها انجام ندن، فقط ظهر، ساعت بین 9-12 ظهر اسپری آب روی برگ رو انجام بدن. خارج از این تایم اگر باشه ایجاد قارچ و بیماری میکنه و برگ ریزش پیدا میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم که ایشون رو هم راهنمایی کردید. خسته نباشید آقای دکتر عسکری، تا فرصت‌های بعدی و برنامه‌های دیگه از شما خداحافظی می‌کنم. بدرود، عصر بخیر، خداحافظ. خیلی متشکرم از همراهیتون، آرزو می‌کنم این روزهای پاییزی براتون بهترین روزها باشه. خداحافظ تا فردا 15:30 و از رادیو تهران بپرسید دیگه.
صد ثانیه با کتاب.
مقام نویسی در زبان فارسی به تقلید از نثر عربی قدمتی چند صد ساله دارد، مانند مقامات بدیع الزمان همدانی و مقامات حمیدی و مقامات حریری و نثر گلستان سعدی، ولی نثر آنها از لحاظ درجه قوت و غلبه نثر فنی با یکدیگر متفاوت است. معروفترین نثر مقامعی که به تبعیت از نثر فنی سده هفتم به تقلید از گلستان سعدی نوشته شده، کتاب پریشان قاآنی است. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب ادبیات ایران در دوره قاجار. در این کتاب عوامل و شرایط دگرگونی نثر فارسی در دوره قاجار بررسی می شود. سپس در طی فصل‌های مختلف کمیت و کیفیت فرایند آثار نثری دوره قاجار به بحث گذاشته می شود. کتاب ادبیات ایران در دوره قاجار نوشته مهوش واحد دوست را انتشارات سروش در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف، عدد 7 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در 324 دنبال.
این روزها برای کسایی که اهل بروز دادن استعدادهای هنریشون هستن، عرصه فراهمه. فضای مجازی و نرم افزارهای ارتباط جمعی بستری مناسب برای این کاره. اما برای کسایی که در این راه احتیاج به کمک دارن یا دوست دارن هنرشون توسط افراد متخصص سنجیده بشه،
مسابقه 1-2-3-دا بستری مناسب برای دیده شدنه. 1-2-3-دا رو فردا شب ساعت 20 از رادیو ایران بشنوید. 1-2-3-دا
شد رادیو رویای ما. مسی سایی هستم، تهیه کننده برنامه 1-2-3-دا از رادیو ایران. مسابقه بزرگ 1-2-3-دا که یک مسابقه در زمینه استعدادیابی رادیویی هست، به فصل نهم خودش رسیده. در فصل نهم ما بخش‌های مختلفی از جمله اجرا، سخنوری، قصه‌گویی، نقالی، خوانندگی، نوازندگی، صدا پیشگی و استنداپ رو داریم. قرار بود که این فصل به طور همزمان در بخش‌های مختلف برگزار بشه که به دلیل بیماری کرونا و شرایط خاص اجتماعی که در کشور وجود داره، تصمیم گرفتیم هر بخش رو به طور مجزا برگزار بکنیم و در نهایت برگزیدگان بخش‌های مختلف رو بتونیم در پایان در این مسابقه گرد هم بیاریم. کسایی که علاقمند هستن میتونن به آدرس 1-2-3-دا.radioiran.ir مراجعه بکنن و در مسابقه بزرگ 1-2-3-دا شرکت و ثبت نام کنن.
واردات بی‌رویه بلای جان تولید داخلی و رشد اقتصادی کشور با تکیه بر توانمندی‌های داخلیه. حالا گاهی این واردات بر اساس نیاز داخل و نبود اون کالا در داخل کشور صورت می‌گیره و گاهی که مشابه داخلی اون کالا در داخل با کیفیت خوب وجود داره، گروهی با هدف از بین بردن تولید داخلی و رسیدن به سود بیشتر انجام میدن.
برنامه تابلوی واردات رادیو اقتصاد در مورد تولید داخلی محصولات مربوط به ناشنوایان و واردات بی‌رویه در این عرصه خواهد گفت.
میدان رقابت تولید کنندگان ایرانی با رقبای خارجی. کیفیت شاخص ورود شماست به تابلوی بامداد. خیلی از مشکلاتی که در زندگی‌های مشترک به وجود میاد به دلیل اینه که ما فکر می‌کنیم زندگی زناشویی احتیاج به مهارت‌های خاصی نداره و گذر زمان خیلی از مشکلات رو حل خواهد کرد، در حالی که بسیاری از مشکلات با گذر زمان به مسائل غیر قابل حل تبدیل خواهند شد.
برنامه سلام بر زندگی رادیو معارف روز چهارشنبه از مهارت‌هایی میگه که در زندگی کمک حال ما میشن. جون میگیره
برامون. سلام زندگی
با صدا 24 انتخاب آسان است.